أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء، وعجل فرجه وسهل مخرجه، أجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله اول این که بعد از هر نمازی اولین تعقیباتی که تقریبا هم انجام میدن این سه بار تکبیر گفتنه. من عرض میکنم اینا خیلی هم قیمتیه و دوستان و شنوندگان بکوشن این رو درست کامل انجام بدن. اگر این رو درست و کامل انجام بدن، یه تعقیب بعد از نمازشون انجام دادند. درستش اینه که دست که روی زانوست بیاد تا کنار گوش بیاد پایین، وقتی که داریم میبریم دستمون رو بالا الله اکبر رو شروع میکنیم، در کنار گوش تمام میکنیم دو مرتبه و سه مرتبه. این اولین تعقیبی است که شما انجام دادین و نمازتون شد با تعقیبات، چون نمازی که بی تعقیباته مشکل داره. این نشان میدهد که کسی که نماز خانه است خیلی برای نماز ارزش قائل نیست. تعقیبات اولین کاریست که بعد از نماز آدم اگر انجام بده نشان دهنده این است که من برای نماز قدر قائلم. البته قبلش هم حداقل از اقامه، ببینید یک اقامه که اگر اقامه خوب آدم انجام بده، در روایت ما دارد که یک صف از ملائکه پشت سر او به امامت او نماز خواهند خواند، یعنی نماز تبدیل می شود به یک نماز فرادا تبدیل می شود به یک نماز جماعت به یک معنای خیلی خوبی. ببینید اگر کسی پشت سرش فرشتگان به نماز بیستند، نماز چقدر قیمت پیدا می کنه. این بستگی دارد که من یک اقامه صحیح درسته با توجه بگم. اگر اذان هم بگم که میشه دو صف، ولی فعلا ما اذان رو عرض نمی کنیم، فقط اقامه. اگر اقامه کسی برای نمازش اقامه بگوید، یک صف از فرشتگان به او اقتدا می کند. این اول، بعد از نمازم سه بار الله اکبر، یک سجده شکر، کاملا هم میتونه کوتاه باشه، شکران لله شکران لله شکران لله. فرمودند که این سجده شکر بعد از نماز نقائص و مشکلات نماز را برطرف میکند. نماز یعنی بر قیمتش افسوده میشود. اگر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را هم بعد از سه تا تکبیر و سجده شکر انجام بدهید، این خیلی هم طول نمی کشه. البته ما عرض میکنیم که این تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها را سردستی تون 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نه، با توجه با طمأنینه بفهمیم چی میگیم. اینها رو امام فرموده است من از هزار رکعت نماز مستحبی بالاتر میدانم. پنج بار در پنج تا نماز شما تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را میگویید، این فرمایش فرمودن که از هزار رکعت نماز نافله من اینو بالاتر میدونم. یا آقای رو یادمه تو مسجد امین الدوله بعد از نماز صبح میشستی کناری تقریبا تا پایان وقت فجر و طلوع آفتاب این صد تا ذکر رو میگفت. صد تا ذکر دیگه، چهار، سی و چهار تا الله اکبر، سی و سه تا و سی و سه تا الحمدلله سبحان الله، این رو هر کدوم میگفت یه مقداری عشق میریخت. حالا مختلف بود، تقریبا این یک ساعت رو، یک ساعت بین طلوع این رو که حالا مثلا نافله خونده بود، بعد از اذان نافله خونده بود، بعد نماز جماعت خونده بود و بعد حالا نشسته بود کنار مسجد در یک گوشه ای و این صد تا ذکر رو میگفت، تقریبا از اون یک ساعت طول میکشید. خدا رحمتش کنه، خوش به حالش. قیمت داره این تسبیحات، قیمت داره خیلی. ما یه روزی هست که دستمون خالیه، هیچی تو دستمون نیست، این مثل اون روزا خوبه. در روزهای بیچارگی و فقیری قیامت این تسبیحات چیز خیلی خوبی، اگر شما قدرش را بدانی و تونتون نگی، با توجه بگی. بعدم دیگه من چیز عرض نمی کنم، هم مقدار اگر شما برای نمازت انجام بدی، یه اقامه یه نمازه که سعی میکنیم با توجه باشه، سعی میکنیم تند نباشه، سعی میکنیم اول وقت باشه، بعد سه تا تکبیر، بعد سجده شکر و تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. این یه مسئله بود که مدت هاست میخوام عرض کنم، انشالله که به درد خوب باشه. یه مسئله دیگه هم میخوام، مدت های مدید هی میخوام عرض کنم فراموش میکنم، و اون این هست که ما در زندگی خیلی عادی، ما آدم های عادی هستیم از نظر ثروت درآمد عادی هستیم، یا حتی یک کمی کمتر هستیم، اما آب را اسراف میکنیم، آب رو با دقت استفاده نمیکنیم، به اندازه لازم در آب کشیدن، مثلا دستم میخوام آب بکشم چقدر آب بریزم که پاک میشه، لباس میخوایم بشوریم، حالا این البته دیگه حالا به خانوم ها مربوطه و به ماشین لباس شویی در زمان ما، در گذشته یه خانومی بود که هفته یک بار به منزل ما می آمد و لباس می شست. من یادمه وقتی که برف اومده بود روی زمین، یه مقدار از زمین رو برایشون آتیش درست می کردم که اون تشت رخشویی رو می ساشتم رو اون آب، رو اون آتیش، چون آب انقدر سرد بود که امکان این که آدم بتونه زیاد داره، که مثلا این از صبح تا نزدیک ظهر داشت رخ میشست، کارش این بود و مزد میگرفت. بعدم توی آب دیگری یه چرخی میدادن، یه فشاری میدادن لباس ها رو که از صابون پاک بشه، بعد اینو در حوض منزل می شستن. این کار کار مادر بود. آقا آب سرد بود، یخ بسته بود روش، مثلا به اندازه 4 انگشت را یخ بسته بود، گاهی بیشتر یخ بسته بود، سرد بود آب خیلی. مادرهای گذشته اینجوری زحمت میکشیدن، گاز نداشتن، باید با هیزم غذا درست کنن. خیلی بعدها نفت در دسترس قرار گرفت، نفت شد، یه مقدار از کارها رو با نفت انجام میدادن. این مال خیلی وقت بعد. آب گرم کنم خیلی باز فاصله های بعد. خیلی به زحمت بودن. در هر صورت اون وقت این مقدار آب اسراف نمی کردن. ما در زمان خودمون این آبی که براش زحمت کشیده شده، زحمت کشیده شده از راه های دور، هرچی رودخانه در اطراف تهران بوده، که این رودخانه های اطراف تهران معمولا بهترین آبهای کشور بوده، آبهای تهران بهترین آبهای کشور معمولا مال ذوب شدن برف بوده و کیلومترهای فراوان روی سنگ، سنگ کف رودخونه مثلا میگفتن دویده بوده، آب دویده بوده تا بعد به دست ما برسه، که الان دیگه اون به دست ما نمیرسه، به ما آب چاه میدن معمولا. یعنی محلات ما اون گذشته ها آبای خوب داشتیم، اما دیگه نداریم، آب شاه داریم، آب شاهی که در داخل شهر کندن. چاه پر می شود از فاضلابایی که به عمق شهر تهران فرستاده میشه. در هر صورت عرض میکنم که اسراف آب کاملا عادی است، ما کاملا عادت داریم به اسراف آب. یک گیر من در اسراف آب این است که مرحوم امام یه فرمایش فرمود دارن که توی این اوراقی که بود برای مثلا چیز آب، مثلا قیمت آب رو باید شما بپردازی ورقه آب قبض آب قبض آب نوشته بود که شما ضامنین، آب اگه حرام کنین ضامنین، یعنی دولت این رو با یه قیمت خیلی بیشتر از اون چی که به شما میفروشه تهیه میکنه، خرج داره مثلا دو برابر سه برابر این قیمتی که ماما میفروشه برای دولت در میاد. ما فقط مثلا یک سلسشو میدیم. پس بنابراین اون دو سلس باقی مانده رو که دولت داده که شما مصرف کنی، مصرف صحیح و دقیق کنی، بخوری و مثلا شستشو کنی، همش به اندازه لازم. به اندازه لازم باشه مانعی نداره، اما اگر بیشتر از لازم باشه زمان میاره، شخص زامنه برای اون آبهایی که اسراف کرده، زامنه. یعنی من اگه اینجوری از دنیا برم مقدار زیادی بدهکارم. اینو باید چی کار کرد اگه اسراف کرده باشه؟ باز یه چیز دیگه هم که ما اسراف میکنیم خیلی راحت، دستمال های کاغذی است. خیلی راحت از دستمال کاغذی مصرف زیاد میکنه. اینم میدونید که دستمال کاغذی، اصلا کاغذ، حالا حداقل اکثرش یا تمامش مال نتیجه درخت هایی است که بریده شده، تبدیل شده به کاغذ. کارخونه ما داریم درخت میبریم و تبدیل میکنیم به کاغذ و اونو بعد حروم میکنیم. اینم یک اسراف بزرگیه. در واقع گویی داریم به خودمون صدمه میزنیم، چون این درخت ها روی کره زمین عوامل حیات بشری هستن. اینم دوم. سوم. چهارم یه آیه است که میخونیم ترجمه میکنیم، یعنی یه مجموع آیات. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. اون کسانی که امیدی به لقاء ما ندارند، یعنی به قیامت. قیامت رو گفتن یوم لقاء الله، آدم اونجا خدای متعال را ملاقات می کند. یعنی چی خود لقاء الهی؟ یعنی چی در قیامت؟ یعنی اونایی که خوبن رحمت خدا را درک می کنند، می یابند. اونایی که بدن قهر خدا را خدا نصیب نکند، قهر خدا را. ان الذين لا يرجون لقاءنا. اگه معتقد نباشی این میشه اونجا با وقتی که با جهنم روبرو شدی، با قهر خدا روبرو شدی، لقاء خدا برای کسی که معتقد به قیامت نیست عبارت است از ملاقات قهر خدا. یعنی قهر خدا آنها را میگیرد، نه خدا را میبیند. لقاء خدا یعنی دیدن خدا، اونم با چشم. نه اونطور که اهل سنت معتقدند اون حرف درست نیست. لقاء خدا یعنی لقاء رحمت الهی، عنایت خدا، مرحمت خدا یا قهر خدا. فرضو بالحیات دنیا، زندگی دنیا را پسندیدن، فقط اونو میدونن که یه جمع بزرگی از این از همین بشر دوپا که خدا بهش عقل داده، قلب داده، فطرت داده، اینا همه در پوشش گناه پوشیده شده است. نه عقل درست کار میکنه، نه فطرتش جواب میده. دنیا براش همیشه است و اطمئن نوبه ها اصلا فکر این که من میمیرم نمی کند. در تشییع جنازه نزدیکان خودش شرکت می کند، اما کاملا خیالش راحت. در مورد خودش خیالش راحت. خدای نکرده ما هم اگر اینجور باشیم، میگن در تشییع جنازه ذکر بگویید، ذکر بگویید، حرف نزنید، ذکر بگویید، شاید توجه بیاد، شاید توجه بیاد به آخرت، به مرگ. دستور دادن به قبرستان بروید، ما به صحرا رو دیدیم. این خانمایی که از نظر حجاب درست نیستن با همون وضع فقط عوض کردن یه توری مشکی، اگرم متأثره متأثره برای اینکه یه عزیز رو از دست داده، یا حتی متأثره برای خودشه. مثلا بعد از این، یعنی بعد از فوت این آدم که یه روزی مثلا هرچی زندگی ما رو میداده، ما باید چی کار کنیم؟ یعنی تأثیرات، تأثیرات دنیاییه باز. اصلا فکر این نیستش که ما هم، فکر این نیستیم که من هم یه روزی روی هم تخته ها میذارن میارن، بعد در حال شستشو اگر آدم پاک دامن نباشه آبی که میریزن آتشه. توی تابوت که میگذارن تنگ، فشار شدیده، بعد توی قبر که میگذارن چنون فشار میدن که این مال این بدن نیست. شما بدن نگاه کنی هیچ طورش نمیشه. قبر رو فرمودن یعنی برزخ، قبر یعنی برزخ. من در برزخ یه فشاری خواهم دید که مگر اینکه خوب باشه. اما متاسفانه کسانی که به آخرت معتقد نیستند، دنیا را برای جایگاه همیشگی خودشان با وضع سلامت، با وضع سلطنت، با وضع وزارت، با وضع ثروت، ریاست، برای خودشون گویی همیشگی میدانند. من یادم شاه میگفتش که من تا 70 سالگی سلطنت میکنم، بعد سلطنت رو میسپرم به پسرم. نه اون 70 سالگی رو دید، نه پسرش سلطنت رو دید. برباد رفتند. همونایی که تمام عمر به اونا، بخش بزرگی از عمرش به اونا اطمینان داشت، گرفتار سرطانش کردن، یعنی مریضش کردن که زودتر بمیره، از شر فشار مردم ایران راحت بشن. و اطمئنوا بها رضوا بالحیات الدنیا. اینو دوست دارم. و به این اطمینان یافتند، بموندن اصلا فکر مرگ را نمی کنند. من یادم آقای حاج حسین، آقای قندقابادی منبری بود، از منبری های محترم تهران بود، شب 19 ماه رمضان بالای منبر بود، بر مردم داشت صحبت می کرد، گفت شلوغ نکنین، سرصدا نکنین، من قلبم ناراحته. اینو گفت و مثلا در عرض چند دقیقه از بالای منبر افتاد پایین، تموم شد. بنده میام روی این جامعه نشینم، بعد خودم برم میشم، معلوم نیست. اینو آدم باید اگر اینجوری بداند دیگه خوابش نمیبرد. اگر آدم اینجوری بداند در مورد خودش، پیامبر اسامه رفته بود یه معامله کرده بود، یک ماه نسیه، پیغمبر فرمودن که اسامه او چقدر آرزو داره تا یه ما دیگه زنده میمونی مگه تو. بعد فرمودن چشمم میبندم امید ندارم باز کنم، باز میکنم امید ندارم ببندم. اینقدر این نشانه نهایت سلطنت عقل برای یک انسانه، اینقدر عقل در او رشد یافته و سلطنت داره. والذین هم من آیاتنا غافلون، به اون قسمت های اصلی میترسیم نرسیم. والذین هم من آیاتنا غافلون، اینها اونایی هستن که از آیات ما غفلت دارن. انبیا و اولیا آیات خدا هستن، گوششون بدهکار نیست اصلا. وقتی که از کنارش میگذرن روشون رو اون ور میکنن. حالا در زمان ما انبیا و اولیا نیستن، اما علما هستن. بسی از علما بدشون میاد، انا آیاتنا غافلون ممکنه آیات رو، یعنی احکام و دستورات بگیم، نسبت به دستورات خدا اصلا، نماز اصلا، ماه رمضان میاد و میره اصلا خبردار نمیشه. من یادم از خیابونهای نسبتا بالا شب شهادت حضرت صدیقه طاهره عروسی داشتن، مجلس عروسی داشتن، اصلا خبردار نیست. اگر اذان تو محلشون صدای اذان مسجد بلند بشه شاکیان، این مزاحم خواب ماست. اذان مزاحم خواب ماست. ان آیات ما غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. این کارایی که کردی، کسب کردی، بی اعتنایی به احکام خدا، بی اعتنایی به اولیاء خدا، دلبستگی شدید به دنیا، راضی بودن به این دنیا، مطمئن بودن به این دنیا، فراموشی آخرت، اینا کسبه. شما کسب کردی اینا رو، وقتی متولد شدی اینا رو نداشتی، در طول عمرت اینا رو کسب کردی. این کسبا نتیجهش مأواهم النار. اینا یه پناهگاهی دارن، یه جایگاهی دارن، آتش جهنم. گفتن آتشای دنیا که ما یه لحظه هم تحملشو نداریم، آتشای دنیا که ما یه لحظه هم تحملش نداریم، آتش جهنم 70 بار خاموش شده، شده آتش دنیا. میخوان بگن که اون خیلی شدیده، فوق‌العاده است. به ما کانو یکسبون، خودت آتش تهیه کردی برای خودت، خودت آتش تهیه کردی، کسب خودت. نه معذرت خواهی به درد میخوره، نه از خودت میتوانی اون دور کنی. این آتشا این دنیا رو من میتونم فرض کنم یه ورقه فلزی بذارم جلوی خودم، آتش به من نخوره، برم پشت دیوار، آتش به من نخوره، فرار کنم، از آتش فرار کنم، دور بشم. اونجا چون مال خودته، مال خودته، کسب خودته، از شما اصلا جدا شدنی نیست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اینو فقط ترجمه میکنم و عرضمو تمام میکنم. یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم. اما کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، کوتاهی نکردن در وظایفشون، عمل صالح کردن، این از صالحات جمع الفلام هم سرشه، یعنی چی؟ یعنی همه آنچه که وظیفشونه عمل کردن. در خمس کوتاهی نکردن، در زکاتشون کوتاهی نکردن، در امر معروف کوتاهی نکردن، در نمازشون کوتاهی نکردن، در خدمت به پدر و مادر کوتاهی نکردن، در همسرداری، وظایف همسرداری، اگر شما همسر اختیار کردی، مرد یا زن، یه وظایفی داری، با خاطر پدر و مادرت این وظایف میذاری زیر پا؟ نمیشه. به خاطر همسرت وظایفتو نسبت پدر و مادر میذاری زیر پا؟ سخت گرفتار میشی. بس، اگر خدا خواست هفته آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين على اصحاب الحسین. وقتی امام حسن علیه السلام حضرت مجتبی علیه السلام رو مسموم کرده بودند، ایشون در بستر افتاده بود و حالش سخت بود، سخت بود، خون بالا می آورد. شاعر گفته خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت. 10 سال دوران امامت خودش و سالهای همراه پدر بود، اونجا میشد 30 سال، همش خون جگر بود و خون دل بود. و در دوران امامت خودش که 10 سال بود، باز همش خون جگر بود. میدید اسلامو چه جوری دارن نابود میکنن، میدید اسلام چه جوری داره بنی امیه نابود میکنه، معاویه نابود میکنه، ذره 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 از اسلام هیچ چیز نمیماند. این خون جگر، خون دلی که خورده بود از گلو بریخت. اما وقتی که ایشون در بستر بود، همه اطرافیانش عزیزانش بودند، همه نسبت به ایشون مهربان بودند، همه نسبت به ایشون دلسوز بودند. میگفت تشت بیارین، تشت میوردن. اگر میگفت آب بیارین، آب میوردن. اما برادر بزرگوارش حضرت حسین که ایشان فرمود لا یوم که یومی که یا آبا عبدالله، هر کی دورش بود دشمن بود، هر کی دورش بود شمشیر میزد، هر کی دورش بود نیزه میزد، با تیر شاید، با سنگ شاید، با چوب شاید. او در یه حالی بود، وقتی که توجهش جلب شد دید سینه‌اش سنگین شده، چشمش رو باز کرد، شم رو دید. به شمر پیشنهاد کرد تو از این کار دست بردار. گفتن یعنی از این کار تو دست بردار. نمیخواست این بره به یه جهنمی که دیگه هیچ وقت فرض نجات براش نیست. میخواست این نجات بده، نه خودش، چون خودش اگه یه ساعت دیگه میموند با این همه خونی که از بدنش رفته بود از دنیا میرفت. تو نری جهنم، به بدترین جهنم ممکن. خدای متعال در یک مناجاتی با حضرت موسی فرموده بود که قاتل حسین رو هرگز نمی بخشم. این گرفتار می شد به یک جهنمی که بدتر از اون ممکن نبود. می خواست نجاتش بده. من شفاعت جدم رو برای تو تضمین میکنم. گفتش که مثلا یه دینار از جایزه یزید برای من از شفاعت جد تو بهتره. چه کار کرد؟ یه کاری کرد که وقتی حضرت زینب داشت برمیگشت به خیمه ها، دید زمین میلرزه، هوا تیره و تار شد، بادهای مخالف میوزه، بعد که رفت به خیمه برادرزاده، ایشون فرمود که پرده خیمه رو کنار بزن. نگاه کردن دیدن یه سر بالای نیزه است، سری به نیزه بلنده است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك الاعظم يا الله. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين امر فرج و ظهور ولیت رو اصلاح بفرما. مشکلات و موانع فرجش رو برطرف بفرما. در ظهور فرجش تعجیل و تسهیل بفرما. در سایه عنایت آن حضرت این بلا رو از کشور ما دور بفرما، دفع بفرما، رفع بفرما. همه مرزا الان خصوصا اونهایی که مریضیشون سخته، مشکل شده، شفای عاجل کامل خیر مرحمت بفرما. به حرمت اون حضرت، به حرمت اجداد گرامش، این بلا رو از کشور ما، از بلاد اسلام دور بفرما. شر دشمنان رو از سر ما کم و کوتاه بفرما. رهبر بزرگوار ما را طول عمر و عزت بیشتر، قوت و سلامت بیشتر، نفوذ کلام بیشتر مرحمت بفرما. نعمت وجودش را از جامعه ما مگیر، ولو ما این نعمت را شکرگزاری نکرده ایم، نمی کنیم. نعمت وجودش را تا عصر ظهور و سلطنت حضرت مهدی برای ما نگهدار، برای ما پایدار بدار، سلامتش را پایدار بدار، سایه‌اش را از سر اهل اسلام کوتاه مفرما. دشمنانش را، دشمنان اصلی و واقعیش را خوار و ذلیل بفرما. عواقب همه امور ما را ختم به خیر بفرما. عواقب همه امور ما را، عاقبت عمر ما را ختم به خیر و عافیت بفرما. یک لحظه و کمتر از لحظه ما را به خودمان وا مگذار. فرداهای ما را بهتر از گذشته های ما قرار بده. فرداهای ما را بهتر از گذشته های ما قرار بده. بازم عرض میکنیم، ما را به خودمان وا مگذار. آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم، زیارت عتبات عالیات، زیارت عتبات عالیات عراق و ایران رو، توفیقش رو از ما سلب مفرما. با عافیت کامل به تکرار به ما توفیق این زیارات را نصیب بفرما. با عافیت کامل آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم و به اون نیاز داریم، کشور ما نیاز دارد، اشخاص ما، شخص ما نیاز دارد، به ما مرحمت بفرما. به جاه محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد.